ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیران خارجه آمریکا و روسیه امروز در پاریس با یکدیگر دیدار می‌کنند. دادگاهی در آمریکا با مصادره اشیای باستانی ایرانی در موزه شیکاگو مخالفت کرد. و کره شمالی انجام آزمایش جدید هسته‌ای را منتفی ندانست. خوش آمدید به این بخش خبری. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین، جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است عصر امروز در پاریس با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آقای کری که از خاورمیانه به واشنگتن باز می‌گشت، با تغییر برنامه‌اش تصمیم گرفت عصر امروز با همتای روسش در مورد وضعیت اوکراین گفتگو کند. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، رهبران آمریکا و روسیه، روز جمعه در تماس تلفنی خود موافقت کرده بودند که وزیران خارجه دو کشور برای یافتن راه‌های دیپلماتیک در مورد بحران اوکراین با یکدیگر دیدار کنند. با افزایش نگرانی از اقدامات احتمالی روسیه علیه مولداوی، ویکتوریا نولند، دستیار وزیر خارجه آمریکا، امروز به مولداوی می‌رود. خانم نولند قرار است در این سفر با نیکولای تیموفتی، رئیس جمهوری، و یوری لئانسا، نخست وزیر مولداوی، دیدار و گفتگو کند. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که یکی از فرماندهان ارشد ناتو هشدار داده است بعد از الحاق کریمه به روسیه ممکن است کشورهای کوچک اروپای شرقی هدف بعدی مسکو باشد. در هفته‌های اخیر ترانسنیستر، منطقه‌ای در شرق مولداوی که اکثر ساکنانش روس زبان هستند، خواستار پیوستن به روسیه شدند. دادگاه فدرال در شیکاگوی آمریکا با مصادره و فروش اشیای باستانی ایران که در موزه شیکاگو نگهداری می‌شود، مخالفت کرد. در جریان پرونده‌ای که حدود 10 سال است جریان دارد، دادگاه تجدید نظر رأی داده بود که شاکیان پرونده بمب‌گذاری 17 سال پیش در اسرائیل اجازه دارند این اشیای باستانی را به عنوان غرامت تحویل بگیرند. با این حال، قاضی این پرونده روز جمعه با این رأی مخالفت کرد و گفت که شرایط غم‌انگیز بازماندگان آن حمله را درک می‌کند، اما شاکیان نتوانستند نشان دهند که اشیای این موزه‌ها متعلق به دولت ایران است. در جریان حمله ای انتحاری که در سال 1997 در یک مرکز خرید در بیت المقدس روی داد، 5 نفر کشته و حدود 200 نفر زخمی شدند. گروه فلسطینی حماس مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. انتخابات شهرداری های ترکیه از صبح امروز یک شنبه در این کشور آغاز شده است. انتخابات امروز آزمونی برای میزان مقبولیت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، و همچنین حزب او عدالت و توسعه به شمار می رود. بر اساس نظرسنجی ها، حزب جمهوری خلق مهمترین مخالف اردوغان در آنکارا و استانبول پیشتر است. و به رغم محکومیت‌های بین‌المللی نسبت به آزمایش‌های اخیر هسته‌ای در کره شمالی، این کشور می‌گوید آزمایش بعدیش را کنار نمی‌گذارد. پیونگیانگ چهارشنبه گذشته در دو موشک بالستیک میانبرد پرتاب کرده بود. وزارت خارجه کره شمالی روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد هر گونه آزمایش بعدی با هدف تقویت بازدارندگی هسته‌ای صورت می‌گیرد و منتفی نیست. 16:03 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. سال 1392 خورشیدی در حالی به پایان رسید که شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز، مقامهای جمهوری اسلامی را به نقض آزادی بیان و آزادی مطبوعات متهم کرده و گفتند که وضعیت آزادی بیان در ایران نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته. سازمان گزارشگران بدون مرز در جدیدترین گزارش خودش اعلام کرده که ایران با دست کم 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی تا پایان سال 2013 میلادی یکی از 5 زندان بزرگ جهان است.
آقای معینی، اجازه بدید در آغاز این گفتگو و مرور بر وضعیت مطبوعات و آزادی بیان در ایران در سال 92 خورشیدی از شما بپرسم درباره وضعیت روزنامه‌نگاران و وبنگاران در ایران. در سالی که گذشت وضعیت بازداشت‌ها و محکومیت روزنامه‌نگاران و وبنگاران به خصوص بعد از انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران به چه صورت بوده؟
واقعیت اینه که نسبت به سالهای پیشتر با توجه به اون التهاب و فشارهایی که در جامعه بود، دستگیری ها تعدادشون از سوی کمتر شده، ولی از سوی دیگر در رابطه با روزنامه نگاران اگر شاهد این کاهشیم به شکل تقریبا محسوس، در رابطه با وبنگاران نه. این گونه است که همکنون در ایران بیش از 52 روزنامه نگار و وبنگار در زندان به سر میبرن. 22 روزنامه نگار و بقیه وبنگارانی هستند. اینو باید من توضیح بدم که از تیر ماه، یعنی پس از انتخابات آقای روحانی، بیش از 12 روزنامه نگار و وبنگار تا 100مین روز ما بازداشت داشتیم و پس از آن نیز این تعداد بیشتر شدند. تعدادی از این افراد آزاد شدند، البته آزادی موقت، یعنی با سپردن وثیقه، وثیقه های بسیار سنگین در انتظار برگزاری دادگاه هاشون. به عنوان مثال آقای سعید پورعزیزی یا خانم فریبا پژوه، روزنامه نگاری که بارها دستگیر شده بودند. در همین مدت محکومیت هایی هم داشتیم، از جمله برادران کردپور، خسرو و مسعود، که هر دو در آن زمان دستگیر شدند و سپس به احکام سنگینی نیز محکوم شدند.
چه تعدادی روزنامه و نشریات داشتیم که در سال گذشته توقیف شدند؟
به شکل عمومی در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به در اصطلاح تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند، که خب 2 نشریه بسیار معروف آن یا روزنامه های معروف مثل بهار و آسمان بودند. چند نشریه محلی داشتیم مثل سیمره در لرستان که توقیف و تعطیل شدند و تعدادی دیگر از نشریات هم که از نظر حقوقی و قانونی مراحلی رو گذرانده بودند مثل نشاط یا توسعه، که عملا با فشارهایی مجبور به متوقف کردن فعالیتشون و عقب انداختن کارهاشون شدن به دلیل تضییقاتی و که عملا و شاید اینطوری من بخوام بگم آمدانه دستگاه قضایی ایران ایجاد میکنه.
اغلب وقتی که روزنامه‌ها تعطیل یا توقیف میشن، متهم میشن به اینکه در این نشریه تبلیغ علیه نظام انجام دادن یا اینکه به مقدسات توهین کردن. اگر ما بخوایم این موارد اتهامی رو مقایسه کنیم با سایر نقاط جهان و با تعهدات بین المللی ایران، این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
واقعیت اینه که قوانین ایران قوانینی مغایر با موازین بین المللی حقوق بشرند. متاسفانه ایران با آنکه میثاق‌های جهانی رو امضا کرده و تعهد داده، با توجه به آنکه اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در مجلسش تصویب کرده و تقریبا میشه گفت که به نوعی قانون ملی است، اما قوانین جمهوری اسلامی عملا مغایر با این قوانین بین المللی و حقوق بین المللی یا در اصل موازین حقوق بشری هستند. اما در چارچوب همین قوانین هم اگر جمهوری اسلامی اجازه بدهد، فارغ از برخوردهای سیاسی و کارهای سیاسی که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی انجام میدهند، این نشریات از خودشون دفاع کنند، این اتهاماتی که شما اسم بردید بی پایه و اساسند. در پس و پشت این توقیف ها، در پس و پشت این سانسور، عملا نوعی منافع خاص بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و این میتواند بیشتر بهانه‌ای باشد برای تعطیلی و اعمال سانسور. گرنه من به جرأت میتونم بگم تقریبا در طی 18 سال فعالیتی که به عنوان ناظر مطبوعات ایران دارم میکنم، هیچ کدام از اتهاماتی که زده شده تا امروز به شکل حقوقی و قانونی نتوانسته است در هیچ کدام در این محاکمات جمهوری اسلامی جاسوسی، همکاری با ضد انقلاب یا همکاری با براندازان، توهین به مقدسات و این مجموعه نتوانسته است ثابت شود و بعد از مدتی بر اون سرپوش گذاشتن. بنابراین این نوع توقیف اعمال سانسور مستقیمه، ضمن آن که ما بارها در گزارشگران بدون مرز تأکید کرده ایم که قانون مطبوعات ایران قانونی است بیشتر برای سانسور و محدودیت تا قانونی که محترم بشمارد آزادی های بیان و اطلاع رسانی ها.
آقای معینی، از سانسور صحبت کردین، موردی که بارها در بیانیه های سازمان گزارشگران بدون مرز از اون انتقاد شده، در این باره برای ما بگید که طی سال 92 شمسی چطور بوده وضعیت اینترنت و سانسور در ایران؟
درباره ایران به طور مشخص سانسور اینترنت از حد مسائل تکنیکی و فنی فراتر رفته و به یک نوع سلیقه در بخشی از حاکمیت تبدیل شده. از یک سو ما همواره تاکید کردیم که جمهوری اسلامی از اطلاع رسانی و به ویژه از تکنولوژی مدرن وحشت داره، از سوی دیگر هیچ وقت نتوانسته، یعنی از زمان رادیوهای تک موجی که در ایران بودند در دوران جنگ و پس از جنگ تا ویدئو تا ماهواره و تا اینترنت و تا شبکه‌های اجتماعی به هیچ عنوان نتوانسته است مقابله کند. نه تنها جمهوری اسلامی، هیچ کس دیگر نمیتواند مقابله کند. اما عملا از یک سو تمامی واردات تکنولوژی مدرن از آنتن‌های ماهواره‌ای تا کامپیوتر تا دیگر وسایل در دست سپاه پاسداران که سود فراوانی از آن میبرد، از سوی دیگر عملا این نوع سانسور و این نوع محدودیت به نوعی مسکه است. اینه که جمهوری اسلامی در میان تناقضاتی که به نوعی امروز دیگر آن ژست‌هایی که به شکل ایدئولوژیک از قبل با خود داشته هم باید حفظ کنند در ظاهر و میان این گیر کردن، در این میان مردم ایران گروگان گرفته می شوند با آنچه که گزارشگران بدون مرز می گوید نوعی آپارتایت دیجیتالی، یعنی بخشی از مردم ایران عملا محروم می شوند و نوعی سد توسعه این کشور می شوند.
آقای معینی، سازمان گزارشگران بدون مرز طی سال گذشته در چندین بیانیه‌ای که منتشر کرد از آنچه که فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران خارج از کشور نامیده انتقاد کرده. این فشارها به چه صورت بوده؟
تعداد زیادی که ما همینطوری که سرشماری کردیم از روزنامه‌نگارانی که با رسانه‌های بین‌المللی کار می‌کردند، از همکاران شما در رادیو فردا، همکاران بی بی سی، همکاران دیگر سایت‌های مستقلی که در خارج کار می‌کنند، همه این مجموعه تحت فشار قرار گرفتن. بیش از 70 مورد ما سرشماری کردیم در مورد تضییقاتی که جمهوری اسلامی علیه خانوادهشون به کار گرفته، خواه ممنوعیت خروجشون از کشور، خواه احضار و تحت فشار قرار دادن برای فشار آوردن به روزنامه‌نگارانی که در خارج کار میکنن که این فعالیتشون رو قطع کنن. جمهوری اسلامی همواره علاقمند گروگانگیری بخشی از خانواده‌ها برای فشار به روزنامه‌نگارانه. در داخل با زندانی کردن و تحت فشار قرار دادن زندانیان در زندان‌ها، به نوعی خانواده‌ها مورد آزار قرار می‌گیرند و در خارج به این خود روزنامه نگاران و خانواده هاشون.
آقای روحانی، رئیس جمهوری ایران در وعده های انتخاباتیشون پیش از انتخابات ریاست جمهوری صحبت کرده بودند از آزادی بیان و آزادی مطبوعات، آنچه که در منشور حقوق شهروندی ایشون هم بهش اشاره شده. آقای معینی، دولت آقای روحانی تا کنون چه گام های عملی و اجرایی در راه تحقق این وعده ها برداشته؟
متاسفانه من باید بگم که هیچ گونه گامی در این رابطه برداشته نشده، عملا به فراموشی سپرده شده، با آنکه بخش عمده ای از رأی که مردم به آقای روحانی دادند برای دفاع از مطالبات حقوقیشون بود، برای پایان دادن به آنچه بود که ایشان میگفتن پایان دادن و آزاد کردن زندانیان سیاسی، برای آزادی مطبوعات و آزاد نوشتن بود که هیچ کدام از اینها محقق نشده. اما آنچه که به حقوق شهروندی مربوط میشه، من فکر میکنم که نیازی به تهیه این گونه نوشته ها و قوانین نیست. جمهوری اسلامی به عنوان پذیرنده بسیاری از میثاق ها، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، امضا کننده آن، اجرای اصول آن میتونه بسیاری از مسائل رو حل کنه. من در اینجا یک اشاره فقط میکنم، ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر مبنای حق آزادی و امنیت افراد. امروز فراموش نکنیم تعداد بسیار زیادی از زندانیان ما خودسرانه بازداشت، ناعادلانه محاکمه و به شکل غیر انسانی در زندانها نگهداری میشن. فراموش نکنیم که آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد با پایمال کردن حقوق اساسیشون همچنان در یک بازداشت خانگی غیرقانونی به سر میبرند. آقای روحانی به این عنوان مسئولند. آنچه که ما در اطلاعیه‌مون در این باره گفتیم، ایشان مسئوله اجرای قانون اساسی در کشورند و رای وعده هایی که دادن باید به این مسئولیتشون عمل کنند. امروز ما در آستانه سال نو هستیم. بسیاری از همکاران ما، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان، در زندان به سر میبرند. این تعداد افراد از وضعیت سلامت خوبی برخوردار نیستند و رای اتهامات که هیچ کدام قانونی نبودند، همان گونه که من گفتم. اما وظیفه انسانی دولت هاست که به این مسئله توجه کنند. نگهداری یک فرد بیمار در زندان هنر زیادی نمیخواد، اما آزاد کردنش در این روزهای نوروزی و به پیش خانواده بردنش و در اصل امکان دادن به حفظ سلامتش میتونه هنر بسیار بزرگی باشه. من امیدوارم که مسئولین جمهوری اسلامی این هنر رو دست کم در این روزهای داشته باشند.